که پس از 7 روز به خانه‌اش بازگشته است.
خودم یک ساعت اومدم، من خودم 7 روز اونجا بودم، 7 شبانه روز اونجا بودم. امروز دیگه لکی تماسون شده بود، دیگه سرپرستانم گفتن برو دیگه نمیتونی کار کنی فعلا اینجا.
7 روز پس از فرو ریختن ساختمانی که روزگاری بلندترین بنای شهر بود، هنوز بقایای آن در آتش می‌سوزد. آتشی که به گفته مقامات آتشنشانی درجه حرارت آن به بالاترین حد خود رسیده و فلز مذاب در بخش‌هایی از آن دیده می‌شود. از روز چهارشنبه ما در میانه آتش و دود و آهن، پیکرهای 12 آتشنشان در میان آوار جمع‌آوری شد. آتشنشانانی که به گفته مسئولان آخرین نفرات باقی مانده در ساختمان 17 طبقه پلاسکو پیش از فرو ریختن بودند. آتشنشانانی که هویتشان را حتی از روی لباس‌ها و پلاک‌های باقی ماندهشان تشخیص ندادند و اکنون در پزشکی قانونی در انتظار تشخیص هویتند. به گزارش سازمان آتشنشانی، در 7 روز گذشته ماموران این سازمان در قالب 170 عملیات در محل ساختمان پلاسکو حضور داشتند. مردی که با او گفتگو کردم روز پنجشنبه بالاخره به تلفنش پاسخ داد. آتشنشانی که از اولین ساعت عملیات در محل ساختمان پلاسکو به ماموریت رفت و 1 هفته بعد به دلیل آسیب جسمانی به مرخصی آمد. او خواست تا با نام خانی خطابش کنم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
گفتگو را با سوالی در مورد مواد مذاب در محل ساختمان پلاسکو آغاز کردم، خبری که صبح پنجشنبه منتشر شد. آقای خانی اینطور پاسخ داد:
منبع گاز موتور خونه چون ساختمان گازکشی نداشت، حد حرارتی شده. این حد حرارتی بهش میگیم آتش پنهان. اونجا حد میسوزه تا اکسیژنش تمام بشه. خاشبرداری که میکنن، اون که ببینید یه شعله میزنه، بخاطر اینکه رو که برمیدارن یه مقدار اکسیژن میرسه به اون حرارت، باعث میشه دوباره شعله بر بشه.
جز آتش نشانان که حالا مورد سرشماری قرار گرفتن، آمار دقیقی از تعداد افراد عادی کشته شده در داخل ساختمان پلاسکو وجود نداره. آیا با توجه به حجم آتشی که هست و این حرارت بالا، اصلا امکان پیدا کردن بقایای اجساد انسان وجود داره؟
افرادی که اونجا بودن آتششان رو تخلیه کردن. فقط 4 نفر اونجا بودن که اون 4 تا هم پیدا شدن. اون 4 تا هم از کارکنان اونجا بودن که مثلا آسانسور چی بودن، نمیدونم توی موتورخونه کار میکردن، اینا همون طبقه پایین بودن. سالمترین افرادی هم که پیدا شده همون 4 نفرن، چون توی اون طبقه با آوار پر نشده، یعنی موتورخونه تقریبا حالت خودش رو داره. اونام خفه شدن، ولی یه مقدارم پخته بودن، یه مقدار باد کردن، ولی متاسفانه رو اینام که خارج کردیم همه پختن، یعنی گوشت کاملا پخته شده، استخون جداه. اگرم چیزی هستش، چون توی لباس هستش، مثلا سرا آب شده، سری وجود نداره. فقط یک نفر بود که با سرما در آوردیم، منو بقیه کسی که در میاد اصلا سری وجود نداره.
بعضی از کارشناسای زلزله در تهران، مثلا آقای ناطقی، معتقد هستن که سوء مدیریت در برنامه‌ریزی آتش نشانی وجود داشته. مثلا این که میگن زمانی که آتش نشان‌ها وارد فضای مثل ساختمان پلاسکو میشن، حتما باید با تناب‌های نسوز ردی از خودشون بر روی زمین به جا بگذارن، یا سیستم‌های دیجیتال مکانیاب داشته باشن که اگر ساختمان فرو ریخت بهشون دسترسی داشت. آیا این اطلاعات اصلا درسته یا نه؟
حالا این بنده خدا این پیکر این آتش نشانا رو ندیده که چجوری خارج می‌شدن. من از کردم خدمتتون، از روی لباس می‌فهمیدین که اونجا یه دونه پیکر هستش. خب چیزی اونجا باقی نمیمونه توی اون حرارت. اگر آوار بود، فقط آوار، تنها آوار بود، چرا میتونستیم همچین چیزی که آقا اگه جی پی اس داشته باشن، مثلا بودن همچین چیزی خیلی خوبه. اگر آوار خالی باشه بله میشه پیدا کردن، ولی توی اون حرارتی که باید اکسش رو حداقل یوشید یا فیلم شو، این مذاب در میاد، آهن سرخ، آجر سرخ، همه چی سرخه. یه حداقل میدونم به درد نمیخورد، رفتی به سوی مدیریت نداره. سوی مدیریت اونجا صورت گرفته که به این ساختمون باله 13 تا 15 تا اختیاریه داده شده. آخرین اختیاریه که دیدن گفتن آقا اینجا اصلا ایمن نیست برای کار کردن، باید یه قدرت اجرایی باشه. الان فقط همون نیستش، علایالدین هستش، ساختمون آلومینیوم هستش، همین لاله‌زار هستش. بازار اگه یه اتفاقی بیفته فاجعه قرن رخ میده. حتما بحث اینکه ساختمون بلند باشه نیست، بازارم توی در توه، قدیمی هم هست. اگر اتفاق بیفته فاجعه هم تو شخ میده. به جایی باشه که آقا اینو تخریب کن از نو بساز. ولی چون شخصیه حالا هم همه چی هم به دولت و اینا نباید دست داد به نظر من. شخصی سازه 15 بردش اشتاریه دادن آخرش بری گفتن آقا چه کار نکن. یعنی میگه آقا ملک همه مال خودمه. من میخوام اینجا کارم بکنم کاری نداشته باشه. همین الان ساختمونه جدید اجباری که از 5 طبقه به بالا سیستم اعلام اطفا داشته باشه. ما بازدید میدیم این سیستم اعلام اطفاشون از رده خارجه. میگم اصلا خارج کردی از دره. مگه این برای اینه میتونه نیستش. نه بچه ها میان نمیدونم شیرشو باز میکنن تو کله آب میفته نمیدونم خراب میشه تعمیل گردیش گرونه.
اما یه نکته دیگه ای هم که مطرح شده بود این بود که در واقع ساختمان‌های فلزی اساساً در برابر آتش مقاومت کمی دارن و فرمانده ایستگاه‌هایی که آتش نشان‌ها رو فرستادن داخل ساختمان بعد از یک ساعت و نیم پس از آغاز آتش باید فرمان تخلیه می‌دادن و نباید اجازه می‌دادن که هیچ آتش نشانی در داخل ساختمان بمونه. چه شد که این گروه 16 نفری آتش نشان در داخل ساختمان باقی موندن؟
فرستاده تو نده. من الان مدیر منطقه همون اونجا زیر آوار در آوردیم. یعنی یکی از رتبه بالا هاست. رئیس ایستگاه از اونجا زیر آوار در آوردیم. جز رتبه بالا هاست. یعنی این نبودی که فقط بگه آتش نشان تو برو تو. خودش هم رفته داخل. بعد هم به اعتقاد بنده ما داریم حقوق میگیریم بابت همین کار. چطور توی حرف دادن هممون شعار میدیم آقا جایی که همه میگریزند ما نمیدونم وارد میشویم و اینا. الان هم وارد شدن وظیفه‌شون رو انجام دادن وظیفه‌شون هم به نفع احسن رفتن که انجام بدن بعد از رو خالی کنن بعد اتفا کنن این کارشون رو انجام دادن بعدم حالا همه چون بیرون بودن نمای ساختمون رو دیدن اول پله ها ریخته فرمان خروج داده شد از طرف آقای میچفخ داده شد از طرف آقای داوری هم داده شد فرمانی که خارج بشن پرسنل میخواستن یه خارج شن چون اولا دیگه همه رو خالی شده اون چهار نفر فقط تو موتورخونه بودن که من بعیدم میدونم کسی اطلاع داشته اون موقع شده تو موتورخونه بجز کسایی که اونجا کار میکردن چون من با آسانسورچی اونجا هم صحبت کردم گفت من میدونستم که اونجا هم ولی دیگه نمیتونستیم بریم درشون بیاریم فهمان خروج با آتش نشانه از طرف آقای داوری مدیر عملیات آقای میشبخ بازرسی داده شد ولی بچه ها نتونستم بیان بیرون چون که پله ها اول ریخته بود یعنی از طبقه هشتم دیگه راهی نبود که اینا خارج بشن سمت نما میان خارج بشن نه ما هم به خاطر اینکه قبلا تنها ساختمون بلند تهران همین پلاسکو بوده تو زمان قدیم یه سری میرفتن خودکشی میکردن و خودشون مینداختن اینم شیشه ها رو همه رو برش بودن فلزی کرده بودن یکی دو تا از اون فلزی ها رو بچه‌ها که مثل اون رو نمیدونن با چه وسیله به هر حال باز کرده بودن چند نفر از نما اومده بودن بیرون دیگه راهی نبود که بیان دیگه قبل از اینکه بقیه بتونن خودشون رو به نما برسونن بیان بیرون دیگه ساختمون ریخته بود اینم که الان یه سری ها میگن آقا هلیکوپتر نام هواپیمای آب خوش اصلا رفتی نداره شما الان اونجا یه شیت هلیکوپتر هم بیاری اونجا آب بریزن این آب نمیتونه بره نفوذ کنه اون منطقه که اون حریق رو اطفا کنه چون که روش همش بتونه آجر آهن همه چی هست همم داغن اصلا این آب به اون زیر نمیرسه.
شایعات بسیار فراوانی مطرح شده این که لباس ها کهنه و قدیمی بوده و امکانات به اندازه کافی برای حفظ جان آتش نشان ها در اون فضا وجود نداشته.
ببینید من خودم هم آتش نشانم. من درباره آتش نشان تهران با شما صحبت دارم میکنم چون شهرهای دیگر دیدم مثلا خرمشهر رو من دیدم مثلا از نظر امکانات صفرن ولی الحق و انصاف آتش نشانی تهران از نظر امکانات به نظر من با همه کشورهای اروپایی برابری میکنه چون ولی تجهیزات مثلا نجات قلمات رو مال هلنده همه دنیا از هلند اونو باید خریداری کنه که ما هم داریم از روی همین لباسی که شما میفرمایید نزدیک دو ماه پیش ما 2500 دست لباس حریق جدید که از قبلی که من داشتم خیلی بهتره یعنی اصلا توش دستور شستشو داره که آقا این لباس تا 30 بار بیشتر نباید شسته بشه اگه 30 بار شسته شد دیگه بذاریش کنار دیگه اون خاصیت خوش از دست میده بود دو ماه پیش نمیدونم کمتر از دو ماه اون لباس ها رو 2500 تا بین دادن به پرسنل اون لباس حریق که ما داریم مثلا توی دمای مثلا 1000 درجه مثلا تا یک دقیقه چی حس نمی‌کنه توش یعنی از یک دقیقه بعد شروع می‌کنه فایر ریز شدن شما احساس سوزش می‌کنی یا می‌سوزه اینی که چیزی نه سوزه نداریم مقاوم در برابر حریق مقاومتشون فرق می‌کنه.
موقعیت آموزش شما به چه شکلی هست؟ آیا نیروهای آتش نشانی بر مبنای آخرین دستاوردهای آتش نشانان جهان آموزش می‌بینن؟
حدود 10 ساله ما یه سری از آتش نشانا رو فرستادن انگلیس، یه سری رو فرستادن هلند، اینا دوره دیدن. 6 ماه انگلیس بودن، مثلا اونجا دوره دیدن، اومدن اینجا. این همون دانشگاه رو اینجا توی سالاواد تهران درست کردن. هر آتش نشانی که می‌خواد استخدام بشه، حالا ورودیایی رو که طی می‌کنه، تست ورزشی، تست علمی، تست پزشکی، این چیزا رو که انجام بده، به قبول بشه، میاد وارد سالاواد میشه. 6 ماه اونجا دوره می‌بینه. شبانه روزی مثل یه اکادمی میمونه مثل کالج میمونه تئوری عملی تا تئوری حریف، شیمی حریف، درسی با امون انداز نجات ساختمان های بلند من تدریس میکنن. از این نظر تهران خیلی پیشرفت کرده آتش نشانی.
شما نظرتون در مورد حضور مردم در مقابل ساختمان پلاسکو در روز اول و البته مثل اینکه دیروز هم دو مرتبه این اتفاق افتاده، دو مرتبه مردم تجمع کردن، به نظر شما چرا مردم اون رفتار رو از خودشون نشون دادن و واکنش آتش نشانی در برابر حضور مردم چه بود؟
متاسفانه لحظه‌ایه به نظر من. این مردم شلون همه علاقه نشون میدن و میان جلوی ایستگاه شمع روشن میکنن، گل میذارن. به نظر من همون کساییان که توی حادثه جمهوری، توی ساختمان جمهوری که اون خانم افتاد پایین، همون کساییان که اومدن کلی چیز گفتن، به آتش نشانی و فحش دادن و حرفای دیگه زدن. این چیزا لحظه‌ایه. این هم تا یک ماه دیگه است. بعد یک ماه از به نظر من از نگاه خیلی کسا میره این چیزا. که آقا 16 نفر آدم رفتن اونجا، این هم 400 تا آدم آوردن بیرون، خودشون موندن زیر آوار، پختن، جنازه‌شون تیکه تیکه در اومده. اینا هم از دلشون میره به نظر من. چون ما عادت کردیم لحظه‌ای، اما تو شبکه اجتماعی همه یه اکرا آتش نشان میذارن و لحظه‌ایه. ما باید رو فرهنگمون کار کنیم. ما باید اونجا رو کار کنیم که وقتی من دارم با ماشین آتش نشانی میرم، به ماشین جلوی چراغ میدم، دارم آژیر میزنم، بذاری که بره کنار رو باز کنه، داره با من کد میندازه، میخواد سرعتش رو بیشتر کنه. ما باید روی فرهنگمون کار کنیم. کارهای لحظه‌ای به درد هیچ کس نمیخوره.
ما همه نظاره‌گریم، یعنی هیچ کدوم از ما اونجا حضور نداشتیم که ببینیم شما در چه موقعیتی قرار داشتید. اما تصاویری که منتشر میشد، چه از زمان مشاهده ریزش ساختمان و چه لحظاتی که اجساد کشته شدگان کشف میشد، مخصوصا کشته شدگان آتش نشانی، تصاویر نشون میداد که خود نیروهای آتش نشانی بسیار متأثر از موقعیتی هستند که در اون قرار گرفتن. من نمیدونم واقعا به چه شکلی باید باشه. آموزش‌های ویژه‌ای ارائه شده برای آتش نشانان برای اینکه بتونن در موقعیت‌های بحرانی احساسات خودشون رو کنترل بکنن، یا فاجعه اینقدر بزرگ بوده که در واقع هیچ کسی نمیتونسته خودش رو کنترل بکنه، و یا تصاویر از کسانی منتشر شده که در میدان عملیات نبودن و زمان استراحت رو می‌گذروندن و قاعدتاً میتونستن احساسات خودشون رو بروز بدن؟
ما تو همون آتش نشانه که شما عکسی که دیدید، خیلی از آتش نشانه اونجا گوشیشون دستشون گرفتن دارن عکس فیلم میگیرن. چقدر اونجا داد فریاد آقا عکس نگیرید، آقا فیلم نگیرید. درست نیست. این الان مثلا خانواده‌اش ببینه، خدا رو شکر کنه از اونجوری که ما چیز کرده بودیم نداشتیم کسی اونجا رو وقتی داشتیم کخته میکردیم، حتی اقل به جز فیلم مردار خود سازمان و یه فیلم مردارم برای نیو انتظامی بود، کسی دیگه از در آوردن عکسات حداقل یا از عکس یا عکسات نداره، چون چیزی نیست، سر آب شده. به جز یک نفر بقیهشون سر ندارن، البته منهای اون دو نفری که روز اول در اومدن. بعدم این که شما دارید فهمید، ببینید خیلی از بچه ها اونجا مثلا هم دورشون بوده، اون شیش ماهی که خدمت دست کردن توی سال آقا دوره میدیدن، مثلا اون شیش ماه با اون طرف زندگی کرده، حالا داره گوشتای تن اونو دونه دونه استخونه شد گوشته شد داره از روی خاک بر میداره، به هم حال متأثر میشه ولی داره کارش هم انجام میده، گریه میکنه و کارشو داره انجام میده. یا توی یه ایستگاه بودن، چند سال با هم زندگی کردن، چند سال با هم شیفت دادن، بچه هم حل بودن.
توی تصاویر منتشر شده و همینطور که یکی از همکاران شما هم مصاحبه ای انجام داده، توی اون اشاره کرده به این که به نظر میرسیده که آتش خاموش شده بوده، دود سفید که از منظر آتش نشانان به معنای پایان آتش هست، در واقع ساختمون رو فرا گرفته بوده که یک انفجار مهیب رخ میده. آیا مشخص شده دلیل اون انفجار چه بوده؟
اولا که اونجا دو تا آسانسور داشت، یه دونه آسانسور عمومی بود، یه دونه آسانسور اختصاصی واسه طبقه 15 بود. طبقه 15 زمان قدیم سالن غذاخوری بوده، الان اون طبقه 15 کلش مثلا متعلق به یه نفر بوده. اونجا هم میگفتش که اندازه 10 تا کامیون خاور فقط توپ پارچه داشته. اونجا از یه مغازه که طبقه اگر اشتباه نکنم 8 یا 9 شروع میشه، کل این آتش‌سوزی، این آبا، این غذایا از یه مقاله شروع میشه با سختر اتصالی برقش، اونجا شروع میشه. بعد این ساختمان بود که گازکشی نشده بوده، گازکشی نداشته، گازوئیل داشتن. بعد تمامات اونجا همین جوری داریم پیشنیکی و از این یادبچگی های پرسی و بوتان داریم در میاریم. گفته خودی کسایی که اونجا کار میکردن تمام مغازه و دوتا ستا پیشنیکی داشتن تو مغازه شون، حالا برای گرمایش، برای پخت و پز، به هر کاری که میکنن غذاشون رو گرم کنن، یا هر کاری دوست پیشنیکی داشتن. کلا من توی این 7-8 روز یه دونه پیشنیکی ترکیده اونجا دیدم، بقیهشون قور شده بودن ولی نه ترکیده بودن، به کولرهای گازی داخلشون گازی که میزنن اونا میترکه. بعدی شما دقت کنید دیگه شیشه های از هر طبقه اینجوری پرتاب میشه، بیان که اجاره بیشتر مال اونا بوده، واسه کولر گازی ها بوده بیشتر. بعد یه تانکر خیلی بزرگ آب هم داشتن روی پشت بوم بوده که آب اونم ول شده بود تو ساختمان.
ولی دلیل اون انفجار مشخص نشده هنوز؟
نه نه، یه دونه پیشنیکی ترکیم بوده، ولی این کولر گازی ها همشون ترکیده بود.
ولی هیچ نشانه ای از آثار خرابکاری انفجار بمب یا آتش سوزی عمدی مشاهده نشده؟
نه. اصلا و ابدا، اصلا بله. من با هم حسن تویی که صحبت کردم گفتش که اتصالی برق یه مغازه بود، از این مغازه شروع شد، بار اشتعال اونجا بالا بوده، همش پارچه بوده، اونجا هم فروش بوده، هم پس فروشی بوده، هم عمده فروشی بوده، هم تولید بوده، یعنی اونجا تولیدی هم بوده، بعد شابلون زنی بوده که به گفته خودشون اونجا تینر هم بوده، گازوئیل بوده. این بار اشتعال اون ساختمان خیلی بالا بوده.
و یکی از شایعات دیگری که مطرح شده این هستش که اگر آتش نشانی از وسیله دیگری جز آب برای خاموش کردن اونجا استفاده می‌کرد، در واقع شاید ساختمان فرو نمی‌ریخت، به دلیل اینکه حجم زیاد پارچه‌ای با حجم بسیار زیاد آبی که در واقع آتش نشانی وارد اون فضا کرده و تانکری که شما اشاره کردید که در واقع آب اون رها شده، مجموعه این آب‌ها و پارچه‌ها وزن سنگینی رو ایجاد کرده که منجر به تخریب ساختمان شده. این شایعه چقدر درسته؟
به نظر شما با آب خاموش نکنن با چی خاموش می‌کردن؟ ما یه وسیله اتفاعی دیگه داریم به اسم کف. کف برای مایعات قابل اشتعاله. کف می‌زنی، این کف خواب داره، میره رو وای میسته، سبک‌تر از بنزین میره روی بنزین وای میسته، خفش می‌کنه. اونجا تنها وسیله اتفاعی آب بود. کلاً برای حرکت جامدات بعد از آب استفاده کن. من اینکه کوچیک باشه مثلا بیاید پودر بزنی که تو این کپسولو هستش کوچولو. ولی اینی که شما میفهمید کاملا درسته، توقای پارچه سنگین تر هم شده بله، ولی تنها وسیله اطفای آب بود، چیز دیگه نمیتونه اونجا اتفاق کنه.
یه اتفاقی که فکر میکنم روز دوم سوم افتاد این بود که در این حال که ابتدا در واقع بنابر این گذاشته شده بود که یه سری تونل کنده بشه، بعد یه مرتبه برنامه عوض شد و گفتن که تونل اثری نداره و بعد آوار برداری کنید. چه شد که این اتفاق افتاد؟
نه این در حد شایعه اصلا چیزی نبوده. بنده خودم کسی بودم که اونجا با پیونجه دیوار رو سوراخ کردن. ما اون چهار تا شهروندی که من خدمت دست کردم از توی تونل در آوردیم. اینی که اونجا کنسل شد اصلا همچین چیزی نبوده. کار اصلی و درست‌ترین کار همون آواربرداری از سطح بود که داشت انجام میشد و از اول انجام شد و تا حالا داره انجام میشه. ما توی تونل زدیم از پارکینگ بازار کویتی، از پارکینگش یه تونل زدیم، رفتیم به یه مغازه‌ای خوردیم وقتی دیوار تمام شد که کلن 50 سانت فضا داشت، بقیه مغازه با آوار پر شده بود، یعنی عملا کارایی نداشت. اونجا کنسل شد، ولی از پاساژ خود کویتی ها از قسمت زیرزمینش انتها یه مغازه حالت این حالت مثلا زیرپله مانندی بود، یه مغازه کوچیکی بود از این سه گوشه، از اونجا دیوار سوراخ کردیم به موتورخونه رسیدیم. این چهار تا بنده خدا میگم از همون سوراخ اومدن بیرون، ولی کار آواربرداری از سطح داشت انجام میشد از روز اول و تا به حال. اون تونل اصلا کنسل نشد، فقط تونلی که از پارکینگ کویتی زدیم هم به دلیل اینکه اون دیوار بغل سوس داشت میکرد و خطرناک بود و کارایی نداشت، مهمتر از اون چون با آوار پر شده بود، این اصلا عملا نمیتونستی بری جلو، هیچ کارایی نداشت
و اصلا امکان نداشت که در صورت حفر تونل بتونید آتش نشانهای محبوس شده رو زودتر نجات بدید.
نه ادوانه که آتش نشانه اون تونل میخورد برای منفی ها، ما توی منفی هیچ آتش نشانی نداشتیم و نداریم. شما نگاه کنید الان به سطح رسیدیم، یعنی به تو طبقه به حالت طبقه اول یه طبقه اول وجود نداره، یعنی به اون ارتفاع فقط ما داریم پیچر آتش نشانا هرچی که پیدا کردیم تا امروز. فقط همون چهار نفر تو موتورخونه بودن، تنها جایی که حالت خودش تقریبا داشت موتورخونه بود، آوار توش بود ولی هنوز قسمت سالم هم داشت، چه من خود کسان دارم بهتون میگم اصلا آواری روشون نبود، اینا خفه شده بودن، بعدم اونجا از حرارت یه مقدار باد کرده بودن که حتی ما تونل مجبور شدیم یه مقدار گشاد‌تر کنیم چون یکیشون هم یه مقدار سنگین وزنم بود، بادم کرده بود از تونل ما، از اون سوراخ که ما حفظ کردیم رد نمیشد، سوراخ رو بزرگتر کردیم برای یه نفر رو موردیم بیرون. فقط تنها چیزی که بد بود به نظر من تو این عملیات شهرداری نامردی کرد، فقط شهرداری در حق بچه‌های ما نامردی کرد، همین. بیشتر به فکر آواربرداری بودن تا پیدا کردن اجساد بچه‌ها. این خیلی نامردی بود.
چی کار باید میکردن که انجام ندادن؟
ببین خیلی جاها ما میگفتیم آقا بیلای دیگه کار نکنه، بذارید ما با این بیل 80 داریم کار میکنیم، داره برامون ناخون میزنه میکشه، بعد ما میریم میگردیم دوباره میریم بالای بیل ناخون میزنیم میچمونیم میگردیم. اینا فقط میخواستن چون تن داده بودن که آقا ما تا پنجشنبه اینجا رو جمع میکنیم، فقط میخواستن صف کنن برن جلو. بعد اون دود و خاک و اینا جلوی بیل، هم مایی که روی بیل نشسته بودیم که اگر بیل داره کار میکنه عکسی هست چیزی هست نشونه هست تو ببینیم، هم جلوی بیل ما رو میگرفت، هم جلوی بیل رانندگی رو میگرفت. آخر ما یه لحظه دیدیم یه دونه استخون زانو از خاک بیرون داده، تونستیم راضیشون کنیم آقا هیچ بیلی کار نکنه تا ما بتونیم در بیاریم. فقط دیروز یکی دو ساعت نهایتا به نظر من بیشترم نشد بیلا کار نکردن. اینا فقط میگن آقا خاک برداری انجام میشه. از قرارگاه خاتم آوردم یه سری را میگن فقط خاک برداری انجام میشه. شهرداری خیلی زحمت کشید، اون تجهیزات اون بیلای بزرگ و بیل 800 آوردن، اون فوق‌العاده این همه کامیون آوردن واسه خاک برداری، کار فوق‌العاده بود. ولی نامردیشون بود که فقط هدفشون خاک برداری بود، اصلا هدفی برای خارج کردن اجساد نداشتن.
و شما هیچ تصوری نداشتید که این آتش نشانان کدوم قسمت ساختمون هستن تا بتونید جره. از مسیرهای جره. دیگری وارد بشید و نزدیک بشید به اون فضا؟
ارزم به خدمتون کتایی که ارزم اتفاق زنده مونده بودن و از نقشه ساختمون ما تقریبا میدونستیم کجا، ولی دسترسی نداشتیم. مجبور بودیم که از همون اول، برای چون میرفت فرو یه اتفاق دیگه ای بازه وجود میاد، مجبور بودیم از همون اول شروع کنیم تا برسیم به اون نقطه. ما همون دکه بریکم از اول هم میبینیستیم اونجاست، فقط متاسفانه اونجا خودش کوره ی آتیش بود بیرش. این هم که میگم بچه ها همه پخته بودن، گوشتشون جدا شده بود به خاطر اینکه بود اون قسمت دقیقا کوره ی آتیش شده بود و هیچ نوع دسترسی نداشتیم. باید آهن و اول از رو برداشته میشد، همچنان داره برداشته میشد، بعد خاک برداشته میشد، میرفتی جلوتر تا به اونجا میرسیدی. یعنی چون نمیتونستی بزنی از اون قسمت، اگر تو نمیدادی اکسیژن بیشتری هدایت کرده بودی تازه اگر راهی بود، بعد از اونجا کوره آتیش بود داخل نمیتونستی بری، اکسیژن بیشتری میگردی این آتیش رو چندین برابر میکردیم اگر اون کار میکردیم. از نظر کاری بهترین کار همون آوار برای اصفت بود که در کنارش هم تونل زنی و اینا انجام شد.
هیچ وقت متوجه نشدید که چرا این تعداد زیاد از آتش نشانان در اون منطقه ساختمون جمع شدن؟
ببینید یه چیز طبیعی خانم، الان اگه شما اینجا مثلا پیش من توی این ساختمون بودی، اینجا یه اتفاق میفتاد ناخودآگاه ما جفتمون به یه سمت میریم، سعی میکنیم به سمت در خروجی بریم، غیر از اینه سر دیگه هم با من و شما اینجا باشن هممون از یه طرف میریم. در همین پیکر بچه‌هایی که ما پیدا میکنیم همش به فاصله های یه متر دو متر و یا یعنی اینکه بغل هم دیگه است
و همه داشتن به سمت در خروجی حرکت میکردن؟
همه در هر حال میخواستن خارج بشن، بله از همون سمت ما، سمت پله ها و آسانسوری که اونجاست، چون آسانسور و پله ها رو ما سوال کردیم گفتن همین قسمت بوده
و احتمالاً توی همون طبقه همکف.
همکف که ببینید 15 طبقه تبدیل شده به دو طبقه دیگه، حالا شاید این که طبقه هشتم بوده الان اومده پرس شده اونجا. همکف کسی نبود، کسی که همکف بود خارج شده. یعنی بهتون گفتم اول پله ها میریزه، اینا از طبقه هشتم دیگه نمیتونن پایین کردن قاعدتاً.
و شما خودتون به عنوان آتش نشانی که متاسفانه شاهد کشته شدن بیش از 16 نفر از همکارانتون بودید، حالا چه توقعی دارید از سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران؟ فکر می‌کنید که با این تجربه بسیار تلخ و سنگینی که تهران پشت سر گذاشت چه تغییراتی باید اتفاق بیفته؟
منظورتون از توقع چیه؟ توقع مالیه. حقوق من 2 تومنه، اگر این حقوق من بشه 10 تومن دیگه این اتفاق نمیفته، دیگه من برم تو حریق دیگه آوار نمیمونم، دیگه من برم تو حریق نمیشیزم، دیگه دستم توی حادثه تصرف دارم کار میکنم، یه ماشینی نمیاد بزنه به هم. من خودم را چه مادمون آقا شما روزی که اومدید توی سازمان میدونستید اینجا 3 سال است و قبول کردید که این کار با این خطرات با این حقوق رو انجام بدید. هستن کسایی که شبیبان دارن توی این سازمان کار میکنن، نیروها هستن کسایی که توی ایستگاهین که اصلا شاید توی سال دوبارم زنگشون نخوره برن، ولی هستن کسایی که الان مثلا این ایستگاه ما روزی 7-8 تا کمتر زنگ نداریم، حالا چیزای مختلف، ولی هست ایستگاه هم داریم شاید تو کل سال 5 بار رفته باشه بیرون. توقع اینجا به نظر من درست نیست. ببین این که مدیر عامل ما رو از جای دیگه میارن، خودم هم اعتقاد دارم که درست نیست. مثلا مدیر عامل ما میارن از نیروی انتظامی، مدیر عامل برام میارن از سپاه، ببین که همه میگن شیلنگ آتش نشانی، اسمش لوله آتش نشانیه. اون بنده خدا هنوز فرق لوله و شیلنگ رو نمیدونه، نمیدونه تعلوله چیه، نمیدونه تجهیزات نجاتی، اصلا هیچ فرشته ای تو این زمینه نداره. هیچ شاید تو جایگاه خودش مثلا توی فرمانده سپاه بوده یا فرمانده نیروی انتظامی بوده یا هر چیز دیگه، شاید تو اونجا خیلی آدم کارکشته و بلدی بوده، ولی وقتی میذارنش به عنوان مدیر عامل سازمان آتش نشانی به نظر من این درست نیستش. چون وقتی میاد صفر صفر همه کارآموز آتش نشانی هم بلد نیست از آتش نشانی. مدیر عامل سازمان به نظر من باید از خود سازمان باشه. از بدنه سازمان باشه، از کسی باشه که اومده کارآموز بوده، آتش نشان شده، کاردان شده، معاون شده، فرمانده شده، رئیس شده، معاون منطقه شده، مدیر منطقه شده، معاون عملیات شده، حالا اومده شده مدیر عامل سازمان. مثلا مدیر عامل قبلی ما، نه قبلیش، حاجی بیجی، ایشون هم نمیدونم برای نیروی انتظامی در سپاه بود چی بود. مدیر عامل ما بود، یه شب گفتن آقا به سلامت برش داشتن، الان مدیر عامل نون پایانه آزادیه، مسئول اونجا. بعد یه نفر از نیروی انتظامی آوردن، آقای خوشیان، که انصافا از حق و بلنصاف آقای خوشیان از نظر مالی حداقل خیلی کمک کرد به اداره زمانی که بود. بعد ایشون رو برداشتن دوباره آقای شریف‌زاده رو بردن، آدم بسیار خوب، با اخلاق، متین، موقت. ولی به نظر من کارش این نبوده. شاید هم تئوریسین جنگ باشه ایشون، یعنی مثلا بس باید یه عملیات برات نقشه‌شو بچینه بگه باید اینجوری کنی اونجوری کنی، ولی یه عملیات جنگی رو، نه یه عملیات آتش نشانی رو.
و آیا به نظر شما در حال حاضر چنان نیروهای کارآموخته متبحری در آتش نشانی وجود دارن که بتونن مسئولیت سازمان رو به عهده بگیرن؟
قطعاً هستن، ولی متاسفانه دیسلیک تو آتش نشانی باب شده. از خود پیکره آتش نشانی هم یک نفر رو به عنوان مدیر عامل بذارن، باز هم یه سری مشکلات دیگه داره. اینی که مثلا رفیق بازی مثلا توش باب شده. هر شما مثلا یه نونوایی ساده بری، اگر شاطر مثلا عمود باشه، قاعدتا شما نمیری صف وایسی شه، فقط نون میذاره زیر بهت میده میری دیگه. اینجا هم اگر هم از خود سازمان هم باشه یه سری مشکلات دیگه باز داریم. اونم دوست داره که خودشون مقدارش جمع کنه. متاسفانه تنها مشکلی که به نظر من اداره داره اینه که شایسته سالاری نیست. ما آتش نشان داریم که از رئیس ایسکا هم بهتر میتونه ایسکا رو بگردونه، هم بهتر میتونه نیروها رو ارنج کنه، هم وجود حریق رفتن به قول معروف داره، هم کارش بهتره. ولی مثلا آقا سابقت پایینه. یه اشتباه بزرگی که اداره ما کرد و الان به این مشکلات داره میخوره این که کار ما یه کار تجربیه، یعنی شما تجربه کسب کنید. شما میگید نه هیچ حریق شبیه حریق دیگه نیست. تو اگه 20 حریق منزلن بدی متفاوت از هم دیگه هم. چون تو نمیدونی چی اونجاست. همه چیز متفاوت از هم دیگه است. بعد تجربه داشته باشی. ولی وقتی شما نفر رو دیپلم استخدام کردی، چرا الان اومدید چارت جدید گذاشتید؟ میگید که آقا هر کسی که فوق دیپلم داشته باشه میتونه فرمانده بشه. حتی اگه سابقهش برو کنه، اگه نداشته باشه نمیشه. کسی که میخواد رئیس بشه باید لیسانس داشته باشه. کسی که مثلا میخواد پرسنل بشه فوق لیسانس داشته باشه. اصلا این کار ربطی به درس نداره. ما رو درگیر این قضیه کردن، همه رفتن تو این دانشگاه این کار گوشی دشتهایی که اصلا هیچ ارتباطی هم به سازمان آتش نشانی نداره. نمیدونم پروانه شناسی، مدیریت خانواده فلان اینا. بعد کسایی هم معمولا که کاری هستن با دیپلم اومده استخدام شده، تاریخ حادثه‌اش با رفتارش تو ایسکا فوق العاده است، ولی مثلا مدرک تحصیلی نداره. بعد یه نفر از شهر قادیسه میره پشت ماشین قایم میشه، ولی لیسانس داره. اون فردا روز اونو میکنن رئیس، میاد بالا سر اون بنده خدا، اون میخواد بگی که تو چیکار کنی، تویی که تجربه شو داری. اون یکی که تو هر قادیسه که زمان آتش نشانیش بوده رفته پشت ماشین قایم شده، بعد دستشو سیاه کرده زده به صورتش، یعنی منم تو بودم. بعد رفته مدرک گرفته اومده شده مسئول. این بله کار ما تماما تجربه است. باید شایسته سالاری باشه، باید کسی که کارش خوبه، کسی که جانان کار رو داره اون بیاد جلو. اون بشه که طریق رفته، اون کسی باید بیاد مسئولش که تو چاه رفته، توی لجن رفته، کانال آب رفته، نه کسی که فقط بلد کچه هر بار رو پیشو کشیده بیاده داره.